از رژیم صهیونیستی بهره و سودی رو میبرن که در روزمرگی های سیاست اونها اینها کاملا نمایان و آشکار هست. ولی در عرصه جهانی من رو خدمتون عرض بکنم که یه صحبتی داشت آید بایدن در دیدار چند ماه قبلی که با نتانیاهو در کاخ سفید داشتن. خبرنگاری پرسید از ایشون که خب ما در کل دنیا و حتی در امریکا شاهد تظاهرات مردم هستیم، اومدن بیرون و مطالباتی رو دارن، آیا نظرات مردم برای شما مهم نیست؟ آیا سیاست‌های امریکا بر پایه جوامع شما نمیچرخه؟ و ایشون مطلبی رو جلوی دوربین‌ها اشاره داشتن که سیاست‌های کاخ سفید فارغ از نظرات مردم و جوامع دنیاست.
بله.
یعنی اون چیزی رو که ما خودمون بخوایم به اجرا می‌گذاریم و اصلاً تظاهرات‌ها، راهپیمایی‌ها و حتی موارد دیگه دنیا برای ما مهم نیست و واقعاً تا به الان هم به همین شکل بوده. خب شما هیچ جای دنیا ندیدید که تو یک شب جنگنده‌های بیان و یک بیمارستان رو بمباران بکنن و هزار نفر در یک شب بخونن از بین برن. خب اینها مطمئن باشید که تماما از پشتوانه قوی امریکا و غرب برخوردار هستن که دست به این کارها میزنن و من بعد هم همینه. ما متاسفانه در کشورهای حاشیه خلیج فارس کشورهای حضور دارن که فقط شاید به روی کاغذ و به روی لحن و صحبت باشه برخی از حمایت هاشون و پای میز و پای عمل که میاد تماما قضیه فلسطین رو فراموش میکنن و این تنها محور مقاومت هست که به یک تنه داره جور تمام جهان و جهان اسلام رو میکشه تا بتونه این قضیه فلسطین به سرانجام برسه و قدس شریف آزاد بشه. و آقای دکتر مهمون عزیز اشاره داشتن نسبت به این قضایا، اونها دیگه چاره‌ای واقعا ندارن و اون روی از دست رفته خودشون رو هیچ وقت دیگه به دست نمیارن و تنها برای گذروندن ایام تا انتخابات امریکا، تا اوضاع سیاسی خود رژیم صهیونیستی، تا برگشتن شهرک نشینان اتفاقاتی رو رقم میزنن، ولی بیشتر از اون نمیتونن برای خودشون چیزی متصور باشن. بله آسیب‌هایی رو محور مقاومت دیده، افراد شاخصی رو از دست داده، اما این پایان ماجرا و پایان داستان نخواهد بود.
این شروع ماجرا است. آقای دکتر علی دوستی، برگردیم به موضوع شورای امنیت سازمان ملل متحد. اتفاقی که در مقاطع مختلف، در فجایع مختلف انسانی که هم توسط رژیم صهیونیستی رخ داده تا به حال و هم توسط متحدان غربیش در جای جای دنیا، شورای امنیت سازمان ملل صرفاً به صدور یک قطعنامه‌ای که الزام آور هم نیست بسنده میکنه و بعد هم در بعضی موارد هم که حالا این قطعنامه توسط ایالات متحده و متحدانش رد میشه و خب هیچ اتفاق خاصی نمیفته. نکته‌ای که الان وجود داره و حالا آنچه که در خبرگزاری‌های مختلف و از زبان شخصیت‌ها و چهره‌های مختلف مطرح می‌شود، پیشبینی یک جنگ بزرگ هست. استیون کوک، تحلیلگر ارشد روابط بین الملل، اشاره کرده که همه خاورمیانه برای یک جنگ بزرگ دارن آماده میشن. خب نکته اینجاست که جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف اثبات کرده که هیچگاه یک تصمیم عجولانه نمیگیره، تصمیمی که بر موج احساسات و هیجان مردم و اونهایی که منتظرند که انتقام سختی گرفته بشه از جنایات رژیم صهیونیستی و بعد خدایی نکرده با یک تصمیم عجولانه نتایج غیر منطقی و ناصحیحی اتفاق بیفته. الان فکر میکنید بهترین و عاقلانه ترین تصمیمی که میشود در خصوص پاسخ به این جنایت گرفت چه خواهد بود؟
من در ارتباط با سازمان ملل هیچ امیدی و هیچ ملت منطقی و هیچ کشور مستقل و هیچ حاکمیت عدالت خواهی امید به سازمان ملل نداره، چون یه چیز مشخصی اونم اینه که سازمان ملل و قواعد اون در قالب خاص قدرت و ثروت در آمریکا تنظیم شده و امروز هم گوش به فرمان اهرم ها و ابزارهایی هستن که این سازمان رو دارن هدایت میکنن. لذا شما در دادگاه هم دیدید با اینکه نتانیاهو در واقع محکوم شد،
بله،
ولی هیچ اقدامی بعدش انجام نشد. نتانیاهو خودش رفت آمریکا، هیچ آمدان تکون نخورد. بنابراین نمیشه امید، ولی یک اثر داشته، اثرش بیداری و هوشیاری در سطح ملت‌های جهان هست. ما همه چیزی که در ارتباط با غزه شاهد هستیم یکی از نشانه‌های تکانه‌های اصلی این بی‌عدالتی و تبعیض و در واقع برخورد دوگانه در واقع سازمان‌های بین‌المللی است که نتیجه‌اش مطمئناً باعث سرعت انتقال نظام نوین بین‌الملل خواهد شد و تکثر در توزیع قدرت در سطح جهان، پس این در جای خودش. اما اینی که ما چه تصمیم بگیریم، مسلم همطور که اشاره کردید در واقع باید با تفکر و تعقل و با لحاظ منافع امنیت ملی باید دید محاسبات اونها چه بوده. من گفتم خدمتتون محاسبات اگر در مبنایی که از در محاسبات انجام شده باشه به این معناست که اقدامات ما در صورت عدم تفکر و طراحی درست میتونه تو میدون بازی رژیم صهیونیستی باشه.
بله.
ببینید جنس کار امنیتی بوده، جنس کار اطلاعاتی، سطح کار سطح اطلاعاتی. باید بدونیم اینا در مقابل هر سطح باید از همون سطح استفاده کرد. بله. در صورتی که دنبال بازدارندگی و تحقق بازدارندگی باشیم باید هر سطح متوافق با همون سطح اما با شدت عمل انجام بشه. این روند امنیتی و اطلاعاتی بوده. این اقدام ما باید به دنبال این باشیم، یک اقدام امنیتی و اطلاعاتی با اثر بسیار بالاتر.
بله.
در مقابل رژیم اجرا بکنیم تا دست عبرتی بشه در واقع در پاسخ به این اقدامات کور و ترور کوری که در سطح در ایران به انجام بشه. ما باید مراقب باشیم رژیم سیاسی دنبال درگیر کردن ما در جنگ نظامی.
بله.
در سطح این اقدام امنیتی پس مراقب باشیم وارد جنگ در واقع ناخواسته نشه.
بسیار. نکته دیگری که میخوایم حالا در خصوصش صحبت بکنیم آقای دکتر آقایان، موضوع سکوت ننگین بعضی از دولت‌های عربی در قبال این نسل کشی است که رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ غزه در پیش گرفته و هر روز هم داره وسیع‌تر و گسترده‌تر میشه، اگرچه که حالا با اتفاقات اخیر و چند روز اخیر حزب الله لبنان هم اعلام کرده که پاسخ مناسبی رو خواهد داد. میخوایم از زبان شما بشنویم در خصوص علت سکوت دولت‌های عربی در شرایطی که جنایت‌های رژیم صهیونیستی دیگه نیاز به هیچ گونه سند و مدرکی برای اثبات نداره.
بله. عرضم خدمت شما که خب خیانت و درویی بودن شاید خیلی تشخیصش کار سختی نباشه نسبت به برخی از کشورهای عربی که شما هم اشاره کردید.
بله.
خب اونها هم تماما منافع خودشون رو میبینن، اما از این باب این منافع رو میبینن که میخوان خودشون رو وصل بکنن به کشورهای مثل امریکا یا رژیم صهیونیستی حداقل مقدور برای تامین امنیت خودشون. خب ما در سالهای گذشته بحث عادی سازی روابط بین رژیم صهیونیستی و یکی دو تا از کشورهای عربی رو داشتیم. خب پای میز مذاکرات هم رفتن، به نتایجی هم قرار بود برسن، انتهای مباحثشون هم بود که منتهی شد به طوفان الاقصا.
بله.
طوفان الاقصایی که به گونه ای رقم خورد که رژیم صهیونیستی در خیلی از روزها نتوانست جلوی راکت‌ها و موشک‌های محور مقاومت رو بگیره و به یک باره چهره قدرتمند، چهره بازدارنده خودش، چهره ابرقدرت منطقه‌ای خودش پیش عرب‌ها و حاشیه خلیج فارس و دولت‌هایی که تماماً تا روزهای قبلش رژیم صهیونیستی رو بزرگ منطقه اگر می‌دونستان فروپاشید و از بین رفت و اونها سامانه گنبد آهنین خودشون رو به رخ کشورهای عربی می‌کشیدن، جنگنده‌های خودشون رو به رخ می‌کشیدن، نیروی دریایی خودشون رو به رخ می‌کشیدن. ولی خب طوفان الاقصایی که جنبش حماس وارد شد و محور مقاومت هم پشتیبانی کرد، به یک بار دیدن تمامی مواردی که رژیم صهیونیستی بهش اشاره میکرد تماما فیلم و شو بود و فقط برای اخاذی بود از کشورهای عربی. در ابتدای عرایزم اشاره کردم که کشورهای غربی و امریکایی ها هم بعدشون نمیاد که برخی از هزینه‌های رژیم صهیونیستی رو به کشور ثالثی اختصاص بدن. خب چه کشورهایی بهتر از حاشیه خلیج فارس که الحمدلله نه غیرتی دارن روی بحث دین اسلام و نه دیگه الان میشه روشون نسبت به ادعایی هم حساب باز کرد. عیبی نداره اسمم بیاریم، کشورهایی مثل مصر، مثل اردن که تنها شاید فقط از یک کشور اسمش رو به دایه بکشن. خب برخی از کشورها که فقط خطوط دفاعی رژیم صهیونیستی هستن، برخی از کشورهای دیگه هم قاعدتا همین الان هم تأمین کننده برخی از موارد رژیم صهیونیستی هستن و این انتظار رو هم نباید داشت که من بعد از این هم بشه روی کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی حساب باز کرد، چرا که اونها تماما نقطه مشترک دارن نسبت به دشمنی با جمهوری اسلامی، با قضیه فلسطین، با محور مقاومت. و عرض کردم متاسفانه فقط اسم زیبای اسلام رو یدک میکشن ولی در نهایت هیچ بویی از این اسلام نبردن.
بسیار. آقای دکتر علی دوستی، آقای دکتر علی دوستی صدای منو داری؟ آقای دکتر، خب گویا ارتباطمون قطع شد. خیلی خب، تو این فرصت بریم بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو در خصوص مقاومت بشنویم، برمیگردیم و دوباره با برنامه ویژه مهمان عزیز در کنار شما خواهیم بود از رادیو گفتگو.
مقاومت در منطقه غرب آسیا امروز مسئله اساسی است که دنیا رو به خودش متوجه کرد.
از چند زاویه میشود به مسئله فلسطین نگاه کرد. اولا قضایای غزه نشان داد که چه ظلمی و چه ظلمتی بر دنیا حاکم. بیش از 30,000 نفر قتل عام میشن، از کودک نوزاد تا نوجوانها، تا جوانها، تا پیرها، زن، مرد، تا بیمارها.
30,000 نفر قتل عام میشن.
در ظرف مدت کوتاهی 30,000 نفر از اینها نابود میشن. دنیای متمدن نگاه میکنه، نه فقط جلوگیری نمیکنه، کمک هم
میکنه.
از زاویه دیگری که نگاه کنیم، این قضیه نشان داد حقانیت تشکیل جبهه مقاومت. نشون داده شد که حضور جبهه مقاومت در این منطقه جزء حیاتی ترین مسائل روز به روز هم باعث این جبهه مقاومت تقویت شد. از زاویه دیگه به این مسئله نگاه کنیم، میبینیم که در این چند ماه اخیر جبهه مقاومت از وضع واقعی خود رونمایی کرد. آمریکایی ها در این منطقه در صدد اون بودن که بر همه اوضاع و احوال این منطقه حاکمیت پیدا کنن.
قدرت مقاومت این موضوع رو به هم ریخت.
نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمی توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه رو تخلیه کنند. یه زاویه دیگر برای دیدن این مسئله این است که وضعیت رژیم صهیونیستی هم برای همه روشن شد. معلوم شد که رژیم صهیونیستی نه فقط در حفاظت از خود دچار بحرانه، بلکه در بیرون آمدن از بحران هم دچار بحرانه. ورود رژیم صهیونیستی در غزه برای او
ایجاد انقلاب کرد.
امروز اگر بیرون بیاد از غزه شکست خورده،
بیرون نیاد هم شکست خورده.
و اما آمریکا بدترین وضعیت ممکن رو در منطقه غزه انتخاب کرد، کاری کرد که در همه جهان منفور شد. در هر کجای این منطقه، در یمن، در عراق، در سوریه، در لبنان، از سوی نیروهای مبارز و شجاع مقاومت هر اقدامی انجام میگیره، آمریکایی‌ها تو محاسباتشون رو به ایران نسبت میدن. این محاسبه غلط قطعاً آمریکا رو بالاخره به زانو در خواهد آورد. ما معتقدیم ظلم بزرگی در منطقه دارد انجام میگیرد به وسیله وجود رژیم صهیونیستی. این ظلم باید قطع بشود. هر کسی در این جهاد بزرگ، جهاد انسانی، جهاد اسلامی، جهاد وجدانی وارد بشود، ما طرفدار او هستیم، از او حمایت میکنیم، به او کمک میکنیم و به توفیق الهی، به حول قوه الهی به مقصود خودمون هم متحد خواهیم شد.
عصر شما بخیر باشه. با افتخار از رادیو گفتگو در کنار شما ایم. ویژه برنامه مهمان عزیز رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه نگاهی تحلیلی به موضوع شهادت اسماعیل هنیه و تأثیراتون هم در منطقه و هم در جهان خواهیم داشت. خب مرور کردیم، اشاره کردیم که این اتفاق یکی از ابعاد مثبتش تقویت اتحاد محور مقاومت خواهد بود، هم در منطقه هم خارج از منطقه غرب آسیا. خب خیلی از مردم در جای جای دنیا در تجمعات و راهپیمایی هایی محکوم کردند اتفاق دیروز رو. راجع به سکوت دولت‌های عربی در قبال این نسل‌کشی و ترورهای پی در پی رژیم صهیونیستی در قبال ملت فلسطین هم یه اشاره کردیم. یه ضرب المثلی ما ایرانی‌ها داریم که کسی که داره فرو میره و داره از بین میره، به هر ریشه و بوته خشکیده‌ای چنگ میندازه برای نجات خودش. اتفاقی که حالا خیلی از تحلیلگرا و کارشناسای مسائل سیاسی و بین الملل معتقدند که الان در قبال رژیم صهیونیستی داره میفته، یعنی این ترورها دیگه آخرین ابزارهای اونها برای بقای خودشون هست. خب از مدتها پیش هم که بارها و بارها اعلام شده که بنیامین نتانیاهو عمر سیاسیش اگر این جنگ تمام بشه و یا آتش بسی اعلام بشه، عمر سیاسیش به پایان میرسه و باید بره برای محکومیت در دادگاه‌های مختلف. اما یه اشاره‌ای هم بکنیم به حالا ظرفیت همگرایی امت اسلامی و سازمان همکاری‌های اسلامی برای افزایش کنشگری ملت‌های مسلمان و مردم مسلمان در حمایت از مقاومت فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی. چه ظرفیت‌هایی وجود داره دکتر آقایان، هم در بین ملت‌های مسلمان هم در بین سازمان‌هایی که کشورهای مسلمان درش عضو هستن به عنوان یک سازمان رسمی، به عنوان یک انجوی رسمی بین‌المللی؟
عرضم خدمت شما که شاید ظرفیت زیادی نیاز نباشه اگر تمام امت اسلامی برن به جلوی مرزهای سرزمین‌های اشغالی و نفر یه سنگ هم بردارن بزنن، کار رژیم صهیونیستی تموم میشه. حضرت امام اشاره داشت اگر نفر یه سطل آب بریزن کارشون تمام میشه. بله، ولی برای این کار یه چیزی نیازه، اسمش غیرته.
بله،
که الحمدلله برخی و بیشتر از کشورهای بیشترینشون ندارن این غیرت رو و جمهوری اسلامی در رأس هرم و محور مقاومت دارن این جرم میکشن و رزمندگان یمنی هم بیشترین وظیفه رو تو این ایام به عهده دارن توی کشورهای عربی و محور مقاومت. بله. ببینید اصلا شما نمیتونید بیاید این مسئله رو تو دادگاه‌های بین‌المللی مطرح بکنید. تو موارد دیگه، خب الان علنی ترین موردی که رقم خورد بحث المپیک بود. کل دنیا کمپین را افتاد که رژیم صهیونیستی بود از المپیک اخراج بشه. کسانی که الان دارن اونجا اومدن برای ورزش کسانی بودن که در میدان مبارزه بودن علیه مردم و مظلوم فلسطین. خب چطور جامعه ملل، سازمان ملل و جوامع بین المللی اومدن یک کشوری مثل روسیه رو از حضور توی المپیک محروم کردن، بعد رژیم صهیونیستی رو خیر؟ خب اینها اشاره داشتن که دو تا کشوری در بلوک شرق و اروپا با همدیگه درگیر شدن، وارد جنگ و نبردی شدن. خب یکی از این کشورها که روسیه بخواد باشه حق ورود به المپیک رو نداره.
بله.
از طرفی رژیم صهیونیستی که روزانه چندین و چند کودک و مادر رو همه رو داره از بین میبره، از بمب‌های فسفوری داره استفاده میکنه، بمب‌های چند تنی امریکا رو داره استفاده میکنه، چرا باید بیان توی المپیک؟ پس این جامعه بین الملل کجاست؟ چرا صداشون در نمیاد؟ چرا سازمان ملل صداش در نمیاد؟ خب اینها تماما مشخصه که فقط برای عوام فریبیه. و اگر کل دنیا هم به خیابونها بیان، کل دنیا هم اگر کفن بپوشن و وارد خیابون بشن، هیچ تغییر رویکردی نسبت به سیاست‌های رژیم صهیونیستی و امریکا در غرب آسیا ایجاد نخواهد شد. و همه دارن به نوعی بازی می‌خورن، اینا همش فیلم و شو توی تلویزیون میاد، دبیر کل سازمان ملل، رئیس شورای امنیت میان اشک می‌ریزن، گریه می‌کنن، وعده و وعید میدن، نه در قبال پشت پرده دارن دلارای باج خودشون رو دارن می‌گیرن.
این موضوعی بود که حالا تو برنامه‌های مختلف در مناطق مختلف من عرض کردم، امروز هم در برنامه اعلام کردیم که علارغم این که آنتونیو گوترش محکوم کرده و شورای امنیت هم بجز چند تا کشوری که حامی رژیم صهیونیستی هستند محکوم کردن این اقدام رو، اما باز هم اتفاق خاصی نیفتاده، صرفا یه بیانیه صادر شده تا این لحظه و نهایتا یک قطعنامه صادر خواهد شد، قطعنامه‌ای که اصلا الزام اجرایی هم نداره.
بله.
یک مهمان عزیز دیگه به جمع ما اضافه شدن به صورت تلفنی، آقای دکتر مجید صفاتاج، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای دکتر صفاتاج سلام به شما، عصر شما بخیر، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، میهمان عزیز برنامه و شنوندگان عزیز. ازتون بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر صفاتاج، الجزیره یه تحلیل خیلی جالبی رو مطرح کرده همین چند دقیقه پیش و گفته که با ترور اسماعیل هنیه رژیم صهیونیستی باب مذاکرات رو بست و تنها گزینه باقی مانده گزینه میدان هست. میخوایم از نگاه شما ببینیم و بشنویم که تحلیلتون در خصوص آینده محور مقاومت و حالا اتفاقات و تحولات میدانی هم رژیم صهیونیستی و هم جنگ غزه چه خواهد بود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این که شبکه الجزیره اعلام کرد اولین بار رژیم صهیونیستی نیست و آخرین بار هم نخواهد بود که باب مذاکره ببنده. قبلا هم وجود داشته مذاکرات، حالا با کشورهای عربی، مذاکرات چند جانبه، مذاکرات دو جانبه با تک تک کشورها، و بعد هم مذاکرات اسلو و تشکیلات خودگردان فلسطین و آقای یاسر عرفات که در همه اینها هر گاه که منافعش ایجاب میکرده پشت پا زده به این مذاکرات و کلان به تعبیر حالا امروزی ها زیر میز مذاکره زده. این اقدام شنیعی هم که انجام داد در واقع بستن راه مذاکره بود، یعنی بر اساس یک تصور غلطی صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها احساس کردند که الان محور مقاومت توانایی و یا امکان و یا اراده پاسخ قاطع به اقدامات رژیم صهیونیستی رو نداره در حوزه میدان و در موضع انفعال قرار داره و یا در انفعال قرار خواهد گرفت و پرهیز میکنه از یک جنگ فرسایشی. بر همین اساس همین تفکر بود که در واقع این اقدام رو انجام داد و به تعبیر خیلی از سیاستمداران جهانی به ویژه حالا هم قطری ها که از جزایر اونجا هست و هم میزبان این مذاکرات بوده، هم چینی ها اعلام کردن که وقتی که طرف مذاکره کننده حس فیزیکی میشه طبیعتاً این به این معنا هست که یه مذاکره معنایی نخواهد داشت. رژیم صهیونیستی هم به هر حال چندان خوشایندش هم نبود که بخواد میز مذاکره برگرده و یا بخواد دستاوردهایی رو بگیره، چون میدونست هیچ دستاوردی در مذاکرات به دست نخواهد آورد و همچنان در افکار عمومی جهان محکوم خواهد شد رژیم صهیونیستی. بدین لحاظ اینیم که اومد و در واقع دو تن از رهبران مقاومت، یکی در لبنان و یکی هم در ایران و آقای اسماعیل هنیه که مهمان ایران بود، رو با عنوان تروریستی به شهادت رسون. اما خب تبعاتش رو برخلاف انتظارش باید بپذیره رژیم صهیونیستی.
بسیار خوب. آقای دکتر آقایان، نگاه و نظر شما رو هم بدونیم.
خواهش میکنم. عرضم خدمت شما که این یک امر کاملا طبیعیه.
بله.
که وقتی چندین کشور با هم پیمانی رو امضا میکنه، پیمانی رو میبندن با هم دیگه، قاعدتا مخصوصا اگر کشورهای اروپایی با رژیم صهیونیستی باشه زیر اون پیمان نمیزنن، چرا که به فکر منافع خودشون هستن. حالا من الان یه خبری رو میخوندم در خلال فرمایش حضرت عالی، این که آیا شیعه سودانی داره رایزنیایی رو با تهران انجام میده مبنی بر این که بتونن یه توافقی رو امروز و فردا بین ایران و امریکا انجام بشه که مقاومت عراق، چون یه وعده‌ای رو داده نسبت به اتفاقاتی که رقم خورده، برای امشب بخواد حرکتی رو انجام بده و دارن رایزنی میکنن که امریکایی‌ها خیلی دارن فشار میارن که میگن با تهران صحبت بکنید که این یکی دو روز یه مقداری با آرامش.
از طریق قطر هم خیلی تلاش کرده که ایران رو منصرف بکنه از یک پاسخ سخت.
و حالا نکته جالبش اینه که اقدام به ترور میکنن، دست به ترور میزنن توی کشور ثالثی، بعد از اون طرف هم چهره مظلومی به خودشون میگیرن و
بعد میگن شما سکوت کنید، هیچ کاری کاری نکنید، ما میزنیم شما کاری نکنید.
دقیقاً
اگر چه مقامای آمریکایی اصلا اصل این داستان رو تکذیب کردن، یعنی گفتن ما اشتغالاتی نداشتیم.
بله.
ولی معمولاً بعید به نظر میرسه اسرائیل اقدام تروریستی رو بدون هماهنگی آمریکا انجام بده.
100% همینه. ببینید تمامی سیاست‌های میدانی و پشت پرده رژیم صهیونیستی با هماهنگی آمریکاست.
بله.
من رو توی یکی از برنامه هام اشاره کردم که اگر امریکایی ها بخواهند ظرف یک ساعت تمامی مناسبات سیاسی و منطقی در غرب آسیا به اتمام میرسه.
بله.
و حالا روش رژیم صهیونیستی هم تو برخی از ترورهاش به همین شکله که اونها گاهن خیلی از ترورها رو به گردن نمیگیرن و بعدها در خاطرات افسران اطلاعاتیشون اینها ذکر میشه. مثلا چندی پیش یه خاطره ای رو مطرح کرده بودن نسبت به یکی از ترورهای افسران یکی از کشورها که چندین دوز داروی خواب‌آور رو توی فلان سال بهش وارد کرده بودن و بعد از 20 و چند سال این خاطرات رو آوردن مطرح کردن، چون جزئی از سیاست‌های رژیم صهیونیستی این هست که اکثر ترورهاش رو به زبون نمیاره و قبول نمی‌کنه. و عرض کردم دیشبم توی سخنرانی آقای نتانیاهو بعد از جلسه کابینه ایشون فقط بحث بیروت و حدیده رو به عهده گرفت. حالا یه اشاره‌ای هم به آقای محمد زیف هم داشت که حالاشون تایید نشده، به نظرم روش صحبت نکنیم فعلا.
فعلا
آره.
البته در چند مقطع این موضوع رو مطرح کرده ولی هنوز هیچ یک از منابع معتبر تایید نکردن.
اصلا ببینید شاید اصل ترور زیاد مهم نباشه.
بله.
همین که اینها هدفی رو دنبال میکنن برای از بین بردن شخصی، مواردی رو میان مطرح میکنن، خود این بیانگر تمامی اون رفتارهای اونا میتونه باشه.
بسیار.
آرزم خدمتتون که بله، طبق فرمایش شما و آی دکتر که الان اشاره کردن به شکل تماس تلفنی، سیاست‌ها اینا به همین شکل هست و دنیا و جامعه بین الملل هم قاعدتاً هیچ اقدامی نخواهد کرد.
آقای صفاتاج، یکی از رهبران حماس در گفتگویی که با اسپوتنیک داشته گفته که و اعلام کرده که حمله به اسرائیل طی ساعات آینده انجام میشه. خبرگزاری رویترز هم اعلام کرده که ایران و متحدان منطقه‌ایش یه نشستی رو در تهران درباره راهبرد پاسخ به اسرائیل برگزار کردند و در این خصوص گفتگو کردند. فکر میکنید که اگر قرار باشه پاسخی، حالا چه حماس و چه حزب الله و چه ایران در کنار متحدان منطقه‌ایش بده به این حمله و به این واقعه، چگونه خواهد بود و چطور خواهد بود که هم از اون برخورد پاسخ عجولانه مبتنی بر موج هیجانی که الان در بعضی از رسانه ها ایجاد شده فاصله داشته باشه و هم یک پاسخ منطقی باشه؟
بله، سوال خوبی فرمودید. این رژیم صهیونیستی تصورش این هست که همانند عملیات وعده ساده واکنش ایران و یا محور مقاومت به صورت متمرکز در یک نقطه خواهد بود.
بله.
و در یک بار، در یک مرحله و تمامش میره. اما الان به نظر میرسه که این راهبرد دیگه مثلا قابل اجرا نیست و باید از شیوه جنگ ترکیبی و نوین و چند وجهی و با در یک فرایند زمانی انجام بگیره. این راهبرد که در واقع رژیم صهیونیستی رو درگیر یک جنگ فرسایشی بکنه و عملیات نامتقارن و ترکیبی، آن چیزی که تصورش نداره رژیم صهیونیستی و آمریکایی هم از همین مسئله نگران هستن. بر اساس داده های قبلی میتوان این گونه پیش بینی کرد که واکنش محور مقاومت، جبهه مقاومت، جمهوری اسلامی ایران مثل شیوه و روش عملیات وعده ساده قطعا نخواهد بود که صرفا تمرکز بکنه در یک نقطه و بخواد که قدرت موشکی و پهپادی خودش رو نشون بده. الان مسئله بسیار فراتر از اینها رفته و بحث شخصیت های مقاومت و بحث فرماندهان مقاومت و اینکه رژیم صهیونیستی داره جنگ رو میکشه به سمت یک جنگ منطقه یعنی داخلی در فلسطین و به ویژه غزه رو، علارغم این که این یک بیشتر تعبیر مونه به یک بلوف سیاسی تا یک تصمیم راهبردی دقیق و با یک عزم راسخ. رژیم صهیونیستی یکی از شیوه هایی که همواره به کار می‌برده از عملیات روانی بهترین استفاده رو می‌کرده.
بله.
الان هم داره شعار میده. میگه که آقا جمهوری اسلامی ایران درگیر بشه و حزب الله ما در همه جبهات